آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو با برنامه‌های این بخش با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو خواهید شنید. برنامه بعدی در مکتب روح الله خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 نایبر سال 2021 میلادی است. صد و شش سال پیش در روز دوم آذر سال 1294 هجری خورشیدی، کمیته دفاع ملی ایران در شهر قم در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد. پس از تجاوز ارتش روس به ایران در جریان جنگ جهانی اول و پیشروی تا نواحی اطراف تهران و انحلال مجلس شورای ملی، عده‌ای از نمایندگان مجلس، روحانیون بلندپایه و تجار تهران پایتخت را به قصد قم ترک کردند و در قم کمیته دفاع ملی را تأسیس نمودند. در این حال فرمان جهاد علیه روس از طرف علما صادر شد. در همین ایام قوای جنگی روسیه شهر ساوه را تصرف کرده به سمت قم پیشروی کردند. اعضای کمیته دفاع ملی به سرعت رهسپار اصفهان و سپس به سمت کرمانشاه حرکت کردند. قوای روسیه نیز پس از تصرف ساوه شهرهای قم و کاشان را اشغال کردند و برای مقابله با کمیته راهی کرمانشاه شدند. این کمیته در کرمانشاه دولت موقتی تشکیل داد و به جنگ روس‌ها رفت. پس از چندین درگیری بین قوای روس و انگلیس با کمیته دفاع ملی، این کمیته مجبور شد جای خود را تغییر دهد و مدتی در قصر شیرین و موصل در عراق اقامت نموده سرانجام به استانبول رفتند. این کمیته و دولت موقت در اردیبهشت سال بعد با نامی دیگر اعلام موجودیت کرده، اما سرانجام پس از پایان جنگ منحل شد. نود و پنج سال پیش در روز دوم آذر سال 1305 هجری خورشیدی، غلام حسین درویش خان استاد تار و موسیقی ایران درگذشت. غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، در سال 1251 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی در 11 سالگی به دسته موزیک مدرسه دارالفنون وارد شد و جزو نوازندگان دسته مخصوص گردید. درویش خان چند مسافرت به انگلستان و روسیه برای پر کردن صفحه گرامافون انجام داد. او دارای طبعی لطیف و ذوقی سرشار بود. درویش به سبب آشنایی با موزیک نظامی در نوازندگی تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابتکارات خود موسیقی ایرانی را تا حدی از حالت یک نواختی خارج ساخت. او همچنین تصنیف‌ها و کنسرت‌هایی نیز برای کمک به مستمندان و آسیب دیدگان ترتیب می‌داد. درویش خان در موسیقی سنتی ایران تحولی ایجاد نمود. درویش خان سرانجام در دوم آذر سال 1305 هجری خورشیدی، در حالی که عازم منزلش بود، بر اثر تصادف با اتومبیل در سن 54 سالگی درگذشت. و 45 سال پیش در روز 23 نایبر سال 1976 میلادی، آندر مالرو، نویسنده و هنرشناس معروف فرانسوی درگذشت. وی در سال 1901 میلادی در پاریس متولد شد. مالرو در جوانی به هندوچین که تحت استعمار فرانسه بود رفت و به مبارزه با سلطه این کشور بر کشورهای شرق آسیا پرداخت. این نویسنده فرانسوی در بازگشت از این سفر کتاب معروف سرنوشت بشر را نوشت. مالرو در جریان جنگ داخلی اسپانیا به دفاع از جمهوری خواهان برخاست و در جنگ جهانی دوم نیز دو مرتبه توسط نازی‌ها اسیر شد که از زندان فرار کرد. پس از پایان جنگ وی به سمت وزیر فرهنگ فرانسه منصوب شد. مالرو مخالف جنگ و خونریزی و مدافع آزادی بشر بود. وی در رمان فریادهای سکوت هنر را شورش و طغیان علیه مرگ و نابودی تلقی می کند و سرگذشت هنر را سرگذشت انسان می داند. از دیگر کتاب‌های مالرو می توان به وسوسه غرب، امید بشر و فاتحان اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دوم آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 23 نوامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که دعوت می‌کنیم بشنوید. ما و صدایی که برای
حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی، من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان‌آمد کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم. این امید است که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از نتیجه کاری بنده و همکارانم رضایت کسب نمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از روز پرزیدنت، پخش خبرهای زید و نقیز درباره تأسیس پایگاه چین در شرق تاجیکستان، وقوع زد و خورد در شهر خاروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان یعنی نیروهای انتظامی و طرفداران محمد باقر باقروف، یک تن از رهبران غیررسمی این منطقه، و ماجراهای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. از آن شنونده یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی خدمت شما پیشکش میشود. طور معلوم روز پرزیدنت در تاجیکستان همه ساله از سال 2016 بنا به مصوبه مجلس عالی این کشور تجلیل می شود. بعد این مناسبت در سراسر تاجیکستان مراسم های برگزار شدند. در آنها راجع به نقش پرزیدنت یا رئیس جمهور در جامعه تاجیکستان در جهت حفظ تمامیت سرزمینی و ثبات و امنیت مطالب مطرح شدند. این در حالی است که مردم تاجیکستان همچنان انتظارات خاصی از رئیس جمهور دارند. با هم صحبت‌های شماری از شهروندان ساکن شهر دوشنبه را می‌شنویم.
اگر امکانات نشیدم این نرخ نورا و این چی می‌گرفتن؟ کنترل می‌گرفتن.
чтобы он побольше привлекал грамотную молодёжь.
بسیار می‌خواستم که کادرهای جوانی لیاقتمند و زمانوی به کار جلب کرده شوند که دانند چگونه اقتصاد کشور را رشد دهند، کشورمان را سازند و ترک نکنند و معاش خوب برایشان تأمین باشد. که برای زندگی آنها کفایه باشد.
نمیدونم رسانده میتونم نمیتونم یا کلینتم هم میبرم چکار میکنم نمیتونم واری ندارم که شکایت های ما به پریزیدنت رسد.
برای چی؟
نمیدونم جد اوائی کنم شکایت کنم که ده گوام نرخو قیمت نبیرومون هست خیلی زندگی همون وی خیلی به هر حالم خدا به شکر اونقدر مشکلم نه او خیلی با کمبغلو رو میبینی دیلت میسوزه باور کنی این جدو رو بینوی سقه رو بینو هر یک قدم میری کسه تا میقه کنو سنکه تا میکشنی یوردم تی یوردم تی این هم ایروی انصاف نه
حضرم ناز منه همه منه ماشنای بینید همین محضر محمد
جنوب یولی با خی بو ای بهتر بهتر تو شوند اكو بخوای که در تاجیکستان بو نخسر شود بو ای نقص شود
عمر دروس سلامتی الهی اودی اودی باشد تاجیکستان
ما گوم رجا
خی کدوم مثلا رسیدم هم زندگی خط قین شده گری شرایط این نرخ نورا بین اما وزین شده گری هم خی بو دا ایسوسنا نگاه کنم
و اما طی هفته های اخیر سر و صداهای درباره تأسیس پایگاهی چین در شرق تاجیکستان منتشر شدند. بار نخست یک نشریه غربی راجع به این رویداد خبر داده آن را به عنوان یکی از گام های نوبتی چین در جهت تامین نفوذ خود در منطقه هممرز میانی تاجیکستان و افغانستان عنوان کرده بود. اما مقامات تاجیک اعلام کردند که بحث تأسیس پایگاه نظامی در میان نیست و تنها با کمک چین قسمتی از یک پاسگاه مرزی در حال تعمیر است. قبل از این نیز مقامات تاجیک و چینی از مشارکت طرف چین در بازسازی خطهای مرز میان تاجیکستان و افغانستان خبر داده بودند. با این حال خبر اخیر درباره تأسیس پایگاه چین در منطقه بدخشان تاجیکستان همزمان با تحولات جاری افغانستان سر و صداهای را در پی داشته است و به حساسیت موضوع افزوده است. در همین رابطه دکتر فیاض جلالی استاد دانشگاه کابل میگوید به طور طبیعی چین نگران وضعیت امنیتی در افغانستان و همچنین در راستای جلوگیری از اهداف آمریکا و غرب در منطقه می باشد. بنابراین همکاری های چین و دیگر کشورهای منطقه می تواند یک امر معمولی باشد. وی گفت
یک گپ عادی است بخاطر از این که خودی تاجیکستان با چین بسیار مناسبات صمیمانه دارد. روابط سیاسی، روابط اقتصادی و فرهنگی دارند. در بازسازی مجدد تاجیکستان چین بسیار نقش بازی کرده. خب حوادث اخیر افغانستان یک مقدار چینایا را، تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی را، حتی روسیه را یک مقدار به تشویش انداخته بدون شک. این تشویش چینایی ها قبلا هم داشتن، چندین بار در دوران اشرف غنی اقدام کردن که کندک چار اشکاشمه به یک لوا تبدیل کنن، مجهزش بسازن، سلاح‌های خوب برش بتن، ماش سربازا را بتن و بالاخره مرز خود از این طریق نگاه بکنن. اما متاسفانه دولت وقت نپذیرفت و دلیلش هم امریکایی‌ها قبول نکردن، نمیخواستن که پای چینایی‌ها در این گوشه یا او گوشه افغانستان دیده شوه و خصوص در مسائل امنیتی و نظامی. چین در بخش خودش در او طرف خاکش استحکامات بسیار قوی داره. حال نه، از گذشته ها نگران بود نگران ایغور ها، تجزیه طلبان ایغور از او بابت بسیار نگران بود که کدام مشکلی برای ما ایجاد نشود. این مرز که شما مطالعه بکنین در او قسمت بالای نزدیک پامیر اوجا اشکاشم او بسیار کم است، حتی میتونند در یک وقت معین مردم میتونه از دریا عبور کنن. در این پایاناش باز درواز و طرف خواهان باز آو بسیار دریای آمو بسیار چی است، چقر است و عمیق است. در این قسمت های تخار باز عبور کردن بسیار سخت است، اما در او بالا بسیار آسان است. و در اوجا از مدت ها پیش حزب التحریر هم فعالیت خود داشت در طرف های جامرچ بالا، میگن در سمت های جامرچ بالا فعالیت میکرد کم و بیش و اونا هم با مرکزی فعالیتی برادرای دیگر در راه ارتباط داشتند. این کلی چیزها را روسا، کلی چیزها را چینایا و کلی چیزها را تاجکستانیا از مدت ها پیش تحت نظارت داشتند. در سرحدات افغانستان شما میبینین که دوباره باز روسا آمدن جابجا شدن. کشورهای مشترک المنافی که امنیت مشترک دارن اینا هم قوای خود همیجا آوردن جابجا کردن و چین هم البته چون در مجموع کلی از اینا عضو شانگهای هستن چین هم البته یک مقدار کمک کرد برای تاجیکستان که پازگاه های پلیس و سرحدی خود معیاری کنه و اساسی بسازه. برای از این که این نگرانی تنها تاجیکستان نیست، نگرانی عبور و مرور ایغورها، نگرانی گروه های تنرو در تاجیکستان، گروه های تنرو اسلامی در ازبکستان، قرغزستان، بالاخره طرف چچنستان، طرف داغستان، روسیه، همه از اینا نگرانی دارن و نگرانیشان هم نقطه چیزش برای از اونا تاجیکستان هست.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. اما تحولات جاری در افغانستان همچون هفته های گذشته اوضاع امنیتی و سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در همین رابطه هفته گذشته طالبان اعلان کردند خواهان برقراری رابطه های دوستانه با طرف تاجیکستان می باشند. اما تاجیکستان همچنان به موقع خود در انتقاد از عملکرد طالبان استوار است. این موضوع با واکنش‌های در جامعه تاجیکستان روبرو شده و اکثر کارشناسان و آگاهان سیاسی اقدام دولت این کشور را در خودداری از برسمیت شناختن طالبان حداقل در مرحله فعلی یک اقدام درست می دانند. این امر بیشتر بر عملکرد طالبان در داخل افغانستان و سیاست‌های گذشته آنها بر می گردد. عبدالغفور کریمی تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر خوجند در این رابطه چنین نظر دارد.
من فکر میکنم که طالبان همون سالی که سال 1996 سر قدرت اومدن همون وقت هم تهدید داشتن برای کشورهای منطقه آسیای میانه، از جمله به کشورهای بیشتر از اون به سابق کشورهای شوروی و امروز هم تهدید دارن. این یک چیزی مسلم است و حجت به مثلا بحث هم نیست. من فکر میکنم با وجود اون که بسیاری ها و حتی در همین کشورها هم بعضی از سیاستمداران و بعضی نفرها پیدا میشوند که از طالبان صفت میکنند و آنها رو گویو که دیگر شده باشند همین خصلت های آنها رو گویو صفت میکنند. من یک چیز رو گفتنی هستم، ممکن به نظر اول چنین نماید در زمینه اون وعده هایی که طالبان امروز کرده استودیان و در بعضی مسئله ها یک اندازه خودداری کرده استودیان از همین نقطه نظر شاید گویند که دیگر شدند، لیکن اصلا یک چیز ظاهری است.
اما علی‌رغم موضع‌گیری های خاصی میان تاجیکستان و طالبان، مقامات محلی طالبان در شمال افغانستان و مردم این کشور همچنان انتظار همکاری سودمند و ویژه در بخش مسائل مرزی و اقتصادی با طرف تاجیکستان هستند. در این رابطه توجه شما را جلب می‌کنیم با گزارشی از تلویزیون ملی افغانستان که گویای واقعیت است.
اینجا مرز میان افغانستان و تاجیکستان در ساحه سمتی ولسوالی شاب تخار است. بشندگان محل میگویند در صورتی که افغانستان و تاجیکستان به خاطر تامین روابط دوستانه‌شان در این ساحه یک پل مواصلاتی ایجاد نماید، با ساخت این پل کاروبار تجارتی در شمال شرق کشور به خصوص تخار رونق خواهد گرفت.
پولی که وقت زمانی که ساخته شد این قسمتی به حساب خاک تاجیکستان و افغانستان به ارتباط کاروبار و به حساب زندگی مردم خوبتر میشه.
و این پول اگر بنان ساخته میشه برای منفعت تمام افغانستان، خصوصا ولسوالی چاب، ماورای کوکچه، ولایت تخار، در صفحات شمال انشاءالله مفید باشه.
به گفته باشندگان چاب، در زمان حکومت استاد برهان الدین ربانی برای ساخت یک پل مواصلاتی و مشترک در این ساحه بعضی تجهیزات آن آورده شده بود و قرار بود تاجیکستان و افغانستان در این بخش مرزی کشور این پروژه ملی را تطبیق نمایند. اما با سقوط حکومت وقت کار ساخت و ساز این پل متوقف شد.
تقریبا یک 30% کاراش پیش رفته بود. پل استحکامی بود، دیگه کیبل داشت. تا یک قسمتی دریا پیش رفته بود، باز شرایط طوری شد که دیگه امیر مسعود بیچاره از بین رفت، باز پول دریا برد، دیگه با مالند ماند.
تجارتمون مصرفشون کم میشوه، سرکمون قیر میشوه، دیگه اینمی سرکی که در شهرهای افغانستان است اینجا وصل میشوه. اینمی مردم ما، مردم آخرین نقطه افغانستان قرار دارن، برای زین یک شغل پیدا میشوه، کار پیدا میشوه، بندرها تبیس که آباد میشوه. هر بندری شاید 2000 نفر کارگر ضرورت داشته باشد، 3000 نفر از یک ولسوالی مصروفی کار شوه، یک لغمنان پیدا میشه به این مردم.
در این حال مسئولان چاپ که به خاطر بررسی صحات مرزی به این محل آمدند میگن پیشنهادات باشندگان محل را با مقامات بلندپایه کشور شریک میسازند.
این پل آباد ساخته شوه برای منافع افغانستان است و خصوصا به ملتی که چند ولایتی که در دخشان است و تخار و بغلان و قندوز است، به اینا بسیار مفیدتر تمام میشوه. که ببینید که همین پست ها هستن، ما بین اینجا بسیار کم است، 30 متر مسافه دارن.
به باور باشندگان سمتی، در صورتی که پل مواصلاتی مشترک در این ساحه مرزی کشور ساخته شود، در کنار این که بالای زندگی مردم و کاروبار تجارتی آنان تاثیر مثبت بر جای می‌گذارد، خزانه دولت نیز تامین خواهد شد و تطبیق این پروژه ملی یک دستاورد بزرگ به امارت اسلامی افغانستان خواهد بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. دموستنس، خطیب و سیاستمدار معروف یونان قدیم که با ارسطو در یک سال متولد و در یک سال درگذشته اند، از آغاز رشد و سالهای نزدیک بلوغ برای ایراد سخنرانی آماده می شد، ولی نه برای آنکه واعظ و معلم اخلاق خوبی باشد و نه برای آنکه بتواند در مجامع مهم و سخنرانی های سیاسی و اجتماعی نطق ایراد کند و نه برای آنکه در محاکم قضایی وکیل مدافع خوبی باشد، بلکه فقط به خاطر اینکه علیه کسانی که وصی پدرش و سرپرست خودش در کودکی بودند و ثروت هنگفتی که از پدرش به ارث مانده بود را خورده بودند، در محکمه اقامه دعوی کند. مدتی مشغول این کار بود. از مال پدر چیزی به دستش نیامد، اما در سخنوری ورزیده شد و بران شد که در مجامع عمومی سخن براند. در آغاز امر چندان سخنوری او مورد پسند واقع نشد. عیب‌هایی در سخنرانیش، چه از جنبه‌های طبیعی مربوط به آواز و لهجه و کوتاه و بلندی نفس و چه از جنبه‌های فنی مربوط به انشا و تعبیر، دیده می شد. ولی به کمک تشویق و ترغیب دوستان و با همت بلند و مجاهدت عظیم، همه آن معایب را از بین برد. خانه زیرزمینی برای خود مهیا ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرین خطابه شد. برای اصلاح لهجه خود ریگ در دهان می گرفت و به آواز بلند شعر می خواند. برای اینکه نفسش قوت بگیرد رو به بالا می دوید یا منظومه های طولانی را یک نفس می خواند. در برابر آینه سخن می گفت تا قیافه خود را در آینه ببیند و ژست ها و اطوار خود را اصلاح کند. آنقدر به تمرین و ممارست ادامه داد تا یکی از بزرگترین سخنوران جهان گشت. در پناه حضرت حق بدرود. همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان عزیزمون.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما فرهیختگان هستم. عزیزان شنونده، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به قوای مسلحه توصیه می کنند که نسبت به اسلام که منادی استقلال و آزادی خواهی است و باعث نجات ملت ایران از ستم و وابستگی شد، وفادار باشند و در وفاداری خود استقامت نمایند. امام خمینی به نیروهای مسلح وصیت کرده اند مراقب دسیسه های سیاست مداران حرفی غرب و شرق زده و کسانی که با سوء استفاده از قوای مسلح قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را دارند باشند و اجازه ندهند با این توطئه ها نیروهای مسلح را که در جبهه‌های جنگ و به عشق اسلام فداکاری می کنند از اسلام و ملت جدا کرده و به دامان بیگانگان بیاندازند و به کمک این حیله ها فداکاری های ایشان را از بین ببرند. حفظ تمامیت ارضی کشور و برقراری نظم داخلی دو وظیفه عمده نیروهای مسلح است. با این حال تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد نیروهای مسلح اغلب از قدرت خود برای دخالت در امور سیاسی و جابجایی حکومت‌ها استفاده کرده اند. در این کشورها نظامیان با ایفای نقش در بسیاری از تحولات سیاسی کشور، به ویژه ساخت دولت‌های ملی یا مقابله با استعمارگران خارجی، نفوذ و جایگاه مهمی در فرایندهای سیاسی و سلسله مراتب قدرت کسب کرده و در موارد بسیاری تلاش کرده‌اند با عقب راندن نیروهای سیاسی به نیروهای مسلط در عرصه سیاسی مبدل شوند. دخالت و نفوذ نظامیان در سیاست تابعی از میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی حاکم و فرهنگ سیاسی مردم است. برخی از صاحب نظران از دو الگو و مدل نظامیگری یا میلیتاریسم و مداخله نظامیان در سیاست یاد کرده اند. اول مداخله مستقیم نظامیان در امور سیاسی و دیگری اینکه فرهنگ نظامیگری و نظم و انضباط و رابطه سلطه و اطاعت در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم حاکم باشد. با عنایت به اینکه میلیتاریسم باعث توسعه و تمجید نگرش‌های جنگ طلبانه و بعضاً جنگ به عنوان عنصر موجد انرژی روحی و روانی مردم و از نظر اخلاقی موجه قلمداد می‌گردد، در دنیای معاصر از نظامیگری در جامعه و مداخله نظامیان در سیاست به عنوان یک عارضه و بیماری سیاسی و اجتماعی یاد می‌شود. ایران از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ معاصر، یعنی از حدود 200 سال پیش، همواره شاهد مداخله نظامیان در مسائل سیاسی بوده است. تلاش‌های عباس میرزا ولی عهد قاجار در دوران سلطنت فتحعلی شاه نخستین کوشش‌های جدی برای شکل‌گیری ارتش مدرن در ایران بود، اما پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضا شاه، ارتش مدرن همزاد و همراه با سایر برنامه‌های توسعه و نوسازی به وجود آمد. رضا خان در سال 1300 دانشکده افسری را بنیان گذاشت و بودجه نظامی کشور را به 1/3 کل بودجه و شمار نظامیان را به 4 برابر، یعنی 150,000 نفر افزایش داد. در زمان سلطنت رضا شاه نیروهای نظامی رسما قدرت را در دست داشتند، چرا که رضا شاه خود یک نظامی بود و با کودتا علیه دولت به قدرت رسیده بود. نظامیگری و مداخله نظامیان در امور سیاسی در زمان محمد رضا شاه هم تداوم یافت و به ویژه پس از کودتای 28 مرداد که حاصل همکاری دربار و ارتش بود تشدید گردید. در دوره پس از کودتا به ویژه در دهه 40 و 50 شمار نظامیان افزایش چشمگیری یافت و از 120 هزار نفر به 400 هزار نفر افزایش پیدا کرد و با افزایش درآمدهای نفتی طی 5 سال 6 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی صورت گرفت. افزایش قدرت نظامیان و گسترش مداخله آنها در سیاست یکی از مؤلفه‌های قیام مردمی علیه نظام شاهنشاهی و فروپاشی آن نظام بود. در بحبوحه‌های انقلاب مطالبه عدم مداخله نظامیان در امور سیاسی مطالبه فراگیر شد. به همین دلیل رهبران انقلاب به ویژه حضرت امام خمینی به کرات بر ضرورت عدم مداخله نظامیان در سیاست تأکید و در سخنرانی‌های خود دلایل این مهم را برای مردم تشریح کردند. ایشان در وصیت‌نامه خیش با نهی شدید نظامیان و قوای مسلح از ورود به دستبندی‌های سیاسی، عدم مداخله ایشان در امور سیاسی کشور را ضامن حفظ قدرت نظامی نیروهای مسلح و مانع پیدایش اختلافات درون‌گروهی آنها دانسته و به فرماندهان سفارش می‌کنند مراقب باشند نیروهای تحت امر ایشان از این اصل مهم تخطی نکرده و در دستبندی‌های سیاسی کشور وارد نشوند. وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب، گروه‌ها و جبهه هاست به آن عمل کنند و قوای مسلح مطلقاً چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگاه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مسون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب من نماگند. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. بی معرفت مباش که در میزید عشق اهل نظر معامله با خدا کنند. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدی. تا درود و مجال دیگر بدرود. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خوارتم ادب بندگی میاموزد، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هر آن کرده به من، می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو، ای که مجبور اختیار تو، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست، هرچایی قبار تو هم، هرچایی قبار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم،
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش میزان انتقال پولی کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌شون بر اساس اعلام بانک جهانی. تزریق واکسن کرونا به 49% از شهروندان تاجیکستان. و دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک جهانی از رشد انتقال پول توسط کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌شان خبر داد. بنابر پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک جهانی، در سال 2021 میلادی یعنی سال جاری، میزان حواله‌های مهاجران کاری در کشورهای با درآمد کم و میانه 7.3% رشد کرده و 589 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس محاسبات پیشنهاد شده در گزارش بانک جهانی، در زمینه مهاجرت و رشد، با وجود رکود عمیق جهانی برگرفته از همگیری ویروس کرونا، روند رشد از آنچه که قبل تصور میشد مطمئن‌تر و نشان دهنده انعطاف‌پذیری جریان‌های ثبت شده در سال گذشته 2020 میلادی بود است. انذار می رود که جریان انتقالات پولی به کشورهای با درآمد کم و متوسط برای دومین سال پی در پی از مجموع حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یاری های رسمی برای توسعه بیشتر شود. از نظر سهم تولید ناخالص داخلی، حواله های کارگران مهاجر تاجیکستانی و قرغیزی به کشورهای خود بیش از 25% را تشکیل می کند. بر اساس آمار کمیته زنان و خانواده تاجیکستان در سال گذشته 2020 میلادی 600 نفر در تاجیکستان اقدام به خودکشی کردند. همچنین بر اساس اعلام کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از آغاز امسال تا کنون کارمندان این نهاد 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. با گفته روانشناسان کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان بیشتری خودکشی‌ها در این کشور برگرفته از اختلافات خانوادگی و مسئله‌های مالی میباشد. حبیب الله دداغچی روانشناس توجیه در این زمینه این طور توضیح می دهد.
همچون روانشناس وقتی که امو اودیسایی که در امو اودیسایی که امو اودم غلطیدگی است، ما اگر امو را با تکرورم و یا فهمونیم و یا اتمن خدا می پرتوید، ما با دیگر رو و یا می بیاریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزور شدگی ها که امو کورا کردنی ها، ولی ما دیگر رو قطعی و میفهمونیم که خی زندگی هم خیلی های همه کسا هم خیلی هستن میشه آدم خیلی چیزو ده که آدم در همی چیز میغلطد. خی با خیلی میفهمونیم شوه و بعد بگف میگیریم و اوستا هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکری زندگی ده بدروه.
تاکنون به حدود 49% از شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 20 نوامبر سال جاری به 2,829,712 شهروند بالای 18 سال کشور واکسن کرونا تزریق شده است. 48.6% یا 2,829,712 شهروند بالای 18 سال تاجیکستان است. دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. بنابر آمار وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین تاکنون به 2,341,000 دوز دوم تزریق شده است. پویش واکسیناسیون ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 100% اجرا شد. بر اساس تصمیم استاد مرکزی پیشگیری از گسترش کرونا در تاجیکستان، واکسیناسیون برای شهروندان 18 سال به بالای این کشور اجباری میباشد. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تاکنون 17,095 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 16,966 نفر بهبود یافتند. تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در تاجیکستان همان 124 نفر قبلی میباشد. در ایران نیز پس از گذشت 234 روز آمار مرگ و میر روزانه بیماران کرونا دو رقمی شد. آخرین بار روز 12 فروردین امسال مرگ و میر روزانه کمتر از 100 نفر بود. از 0 تا 1 آذر 1400 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5427 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد و 840 نفر از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 6,082,895 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 5,795,060 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. 3,393 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. تاکنون 37,887,396 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران نیز انجام شده است. اما مقامات مسکو برای ترویج واکسن زدن در بین شهروندان روسیه دست به اقدام جالب زدند. این روزها نمایشگاه به عنوان زندگی با ویروس برپا شده تا درس عبرت تاریخی برای افراد باشد که همچنان به زدن واکسن اعتقاد ندارند.
1252 قربانی دیگر تنها در 24 ساعت به حدود 265,000 جان از دست رفته در روسیه اضافه می شود. بیشتر قربانیان افرادی که به واکسن اعتقادی نداشتند. شرایطی بغرنج که نه فقط روسیه بلکه بیشتر کشورهای اروپایی را فرا گرفته و کرونا این روزها می تازد، مبتلا می کند و جان می گیرد. در این شرایط وزارت بهداشت روسیه برای قانع کردن شهروندان به تزریق واکسن دست به دامان تاریخ شده است. در نمایشگاهی با عنوان زندگی با ویروس و همگیری هایی همچون وبا، طاعون و انواعی از بیماری های واگیر که در قرن های گذشته جا جان میلیون ها انسان را گرفته است.
اینها سردیس افراد مشهوری است که در طول تاریخ بر اثر ابتلا به بیماری های واگیردار جان خود را از دست دادند.
بازدید کنندگان با ورود به سالن دومین نمایشگاه با ساختار انواع ویروس ها و تفاوت های بین آنها آشنا می شوند و با ورود به سالن سوم فضای امید بخش را پیش روی خود می بینند. چهارمین سالن این نمایشگاه هم ما ویروس و رسانه نام دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در دیداری وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه، روابط دو جانبه علامتگذاری مرز مشترک و افزای افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. سراج‌الدین محردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با روسلان قزاقبایف همتای قرقیزیش که برای شرکت در نشست بین‌المللی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به دوشنبه آمده است، دیدار و گفتگو کرد. در این دور راجع به وضع فعلی روابط جانبه، ادامه نشست کارگروه های علامتگذاری مرز مشترک و افزای افغانستان بحث و تبادل نظر شد. همچنین موضوع بازگشایی مرزها، تامین رفت و آمد وسایل نقلیه و ساکنان دو کشور و سرعت بخشیدن به روند علامتگذاری مرزهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت. مرز تاجیکستان و قرقیزستان از بهار سال جاری به دلیل درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز ولایت‌های سغد و بادکن به طور کامل بسته شده و حرکت وسایل نقلیه هوایی و زمینی نیز قطع گردید است. این در حالی است که با وجود ده هم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 519 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. برنامه روسی سازمان ملل متحد یک دستگاه تراکتور به ناحیه خاولینگ ولایت ختلان اهدا کرد. پیش از این در این ناحیه با یک تراکتور فرسوده زباله‌ها و اشغال جمع آوری می شد. نعمت الله نوروف کارمند اداره و مجید مقتدا رئیس ناحیه خاولینگ در این باره توضیح می دهند.
این تراکتور برای کشوندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود. تحت دمو می شود که ما از همین کمبودی بر اومده ایم. با کشوندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه رو بهتر می کنیم.
کارخانه کمبودی ناحیه این در زیرتوبه جمهوریوی است. بنابراین پورا مبلغ گذاریش از جانب خودی همون خواجگی منزلگی کمونالی جمهوریوی می شود و این خود مبلغ گذار است.
جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت از این اتحادیه برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان و شرکت در همایش بین المللی اتحادیه اروپا آسیای مرکزی وارد شهر دوشنبه شد. بولر در این سفر پوتوری لینین هماهنگ کننده امور بین المللی اتحادیه اروپا و وزیر مالی فنلاند همراهی میکند. هدف از این سفر به تاجیکستان بررسی اوضاع افغانستان و تاثیر آن به کشورهای آسیای مرکزی عنوان شده است. مقامات اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بودند که برنامه یاری به تحکیم مرز مشترک و تاجیکستان افغانستان را بررسی خواهند کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست بین المللی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا که در شهر دوشنبه برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. همچنین روز شنبه 29 نوامبر نشست مقامات اتحادیه اروپا با وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار شد که در آن وضع افغانستان و همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بسیجی در هر سازمان و اداره باید پرچم برافراشته ارزش های انقلابی، دلسوزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و دعوت به صداقت و پاکی باشد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار بسیجیان نیاد ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه با گرامش داشت هفته بسیج به نقش و تاثیر ترویج فرهنگ و روحی بسیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی جامعه اشاره کرد و با بیان این که مسئولیت پذیر بودن و خطر پذیری از ویژگی ها و شاخص های اصلی بسیجیان است اظهار داشت اگر در نیاد ریاست جمهوری کارکنان مسئولیت پذیر بوده و مردم و ارباب رجوع پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند بدون تردید بقیه سازمان ها نیز از این نهاد نمونه برداری خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران اصلاح نظام اداری و تلاش برای تقویت کارآمدی در سازمان‌ها و ادارات دولتی را ضروری دانست و گفت کارآمدی در سیستم اداری به این معنی است که کارکنان نسبت به وظیفه‌های خود شناخت کامل داشته باشند و با احساس مسئولیت و محبت نسبت به رفع مشکلات مردم و مراجعه کنندگان عمل نمایند. و با تاکید بر اهمیت روحیه مسئولیت‌پذیری انسان در نهاد خانواده و جامعه تاکید کرد در فرهنگ دینی همه مسئول هستند و باید نسبت به موضوعهای اطراف خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه‌دار می باشیم که برای ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانت‌داری، گسترش خوبی‌ها و نهی از منکر در جامعه تلاش کنیم. آقای رئیسی افسود برخورداری از روحیه مسئولیت پذیری اجازه نمی دهد تا انسان نسبت به اطراف خود و مشکلات مردم بی تفاوت باشد. وی با انتقاد از نارسایی‌ها و مشکلات موجود در سیستم اداره کشور گفت: یقینا اگر نظام اداره کشور از روحیه بسیجی برخوردار باشد، شاهد بسیاری از مشکلات و ناکار آمده این موجود نخواهیم بود. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی نوجوانان زیر 15 سال تاجیکستان در مسابقه های قهرمانی فوتبال آسیا و آسیا مرکزی 2021 مقابل تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با تساوی 1-1 دست یافت. در دومین دوره مسابقه قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیا و آسیا مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد، تیم نوجوان زیر 15 سال تاجیکستان برابر همتایان خود از ایران به تساوی 1-1 دست یافتند. فوتبالیست‌های تاجیکستان پاسخ گل علی رحمت نژاد بازیکن ایرانی را با ضربه دقیق ابوبکر سلیمان افتادند. در دیگر دیدار روز دوم این بازی‌ها تیم‌های قرقیزستان و ازبکستان برنده را مشخص نکردند. این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم‌های نوجوانان تاجیکستان و ایران هر کدام با کسب 4 امتیاز در جدول رده‌بندی و ترتیب مقام‌های یکم و دوم را بین خود تقسیم کردند. تیم ملی تاجیکستان در دور دوم نهایی سه‌شنبه 23 نوامبر با مسافه همتان خود از ازبکستان می‌رود. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از ساعت 15 به وقت محلی آغاز می‌شود. از محمد شوی عبداللهزاده دبیر کل کمیته المپیکی ملی تاجیکستان به همراه جنرال سهرخوری رئیس سابق کمیته ملی المپیک لبنان و خانجان رام شرستا رئیس کمیته المپیک نپال به نشان افتخاری شورای المپیک آسیا در مراسم در دبی قدردانی شد. عبداللهزاده در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در 2017 به پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور امام علی رحمان به عنوان دبیر کل کمیته بین المللی المپیک تاجیکستان انتخاب شد. با این نشان لیاقت به عنوان کارمند افتخاری تربیت بدنی و ورزش تاجیکستان در سابقه فعالیت ورزش خود نیز دارد. و کمیته ملی المپیک تاجیکستان برنامه همبستگی المپیک با عنوان ارزش های المپیک ابتکارات را در بین دانش آموزان 10 مکتب میانه شهر دوشنبه اجرا میکرد. مرحله اولی سمینار آموزش معلمان تربیت بدنی در مکتب میانه شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. در این جلسات کارشناسان اطلاعاتی را در مورد تاریخچه جنبش المپیک جهان و تاجیکستان، بنیانگذاری بازی های المپیک و ارزش های المپیک به شرکت کنندگان ارائه کردند. همچنین در موزه افتخارات المپیک با دستاورد های ورزشکاران تاجیکستان در بازی های المپیک آشنا شدند. یازده مرد و کودک افغانستانی که در تاجیکستان پناهنده بودند پیش از بررسی در مورد ادعای پناهندگی و حمایت به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس اعلام کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 11 مرد زن و کودک افغانستانی که در تاجیکستان پناهنده بودند پیش از بررسی درخواستشان در مورد ادعای پناهندگی به افغانستان فرستاده شدند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از افزایش مانع‌ها برای شهروندان افغانستان در تاجیکستان بیان کرده است. اطلاعات این نهاد نشان می‌دهد که در پایان ماه یولی سال جاری میلادی مقام‌های محلی تاجیکستان سوده اجازه‌نامه اقامت برای همه شهروندان افغانستان تازه وارد را به حالت معلق گذاشتند. افزایش محدودیت‌ها و معلق گذاشتن بررسی پرونده‌های پناهندگی افغان‌ها در تاجیکستان سبب شده تا شهروندان افغانستان که به تازگی وارد تاجیکستان شدند با خطر جریمه، بازداشت و اخراج احتمالی به افغانستان روبرو گردند. کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی به این کشور خودداری کند و فوراً مراحل اقامت قانونی و تعیین وضعیت پناهندگی را از سر گیرد. با تازگی کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه جهانی برای اخراج نکردن اتباعی افغانستان را منتشر کرد که در آن خواستار پیشگیری از اخراج اجباری همه اتباعی افغانستان از کشورهای دیگر شدند. از دید این نهاد اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در شرایط فعلی نقص جدی قانونهای بین المللی است. مجازات کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان تشدید شد. بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان تاجیکستان افراد کودک آزار از 180 تا 300 یا 420 سامان جریمه خواهند شد. روانشناسان معتقدند که آزار کودکان در سرنوشت آینده آنها تأثیر بسیار بدی میگذارد. صدای منصور عثمانزاده عضو پارلمان تاجیکستان، مرزا عمر رفیع‌زاده معاون داستانی کل و محمد الله دولتوف روانشناس تاجیک را در این باره میشنوید.
مقصد اساسی لایحه قانون مذکور از منع کردن استفاده یا تهدید استفاده زورآوری نسبت به کودکان، اینچنین پرزور نمودن جوابگری ماموری برای اجرا نکردن عهده‌داری ها عاید به پرستاری، تعلیم و تربیه نابالغان عبارت می باشد.
در سال 2019-2020 از جانب مقامات حفظ حقوق 26900 نفر به جوابگری کشته شدند که جزا به طریق ماموری تطبیق گردد. عاید به این نمودی حقوق و اعلام‌کنی ماموری به مانند جریمه نوچیز تاثیر بخش و پیشگیر کننده به نظر نمی رسد.
همین فضای سوراوری منتظم استوار پی در پی و سالیان زیاد حکمران باشد، این به آن برده می رساند که کودکان جبر دیده، کودکان در همان جا تربیه گیرنده نیز همین تجربه معین رفتار اگریسیوی کلان سامان را از خود میکند و گویا راه حل هر گونه مسئله های گوناگون حیاتی را با همین راه بواسطه همچون نمونه تجربه نشان میدهند و او از خود میکند دیگر خیلی نمونه مثبت ندیده است.
تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به 33 میلیارد و 200 میلیون سامان معادل 2 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 افزایش 5.5% نشان می‌دهد. در این مدت تولید محصولات دامی 8.1% و میوه و سبزیجات 4.7% در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافت. گفته می‌شود که در 10 ماه سال جاری در تاجیکستان 937 هزار تن سبز زمینی، 855 هزار تن گندم و 393 هزار تن پنبه برداشت شده است. با وجود افزایش تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان در سال جاری قیمت اکثر مواد غذایی از جمله آرد، گندم و سبز زمینی در مقایسه با سال قبل گران شده است. از آن شنونده اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. جشنواره فیلمی چشمه زلال با حضور اوکلید گرزیدیس، هنرمند روسیه، 23 نوامبر در سالن سینما به نام طاهر صابرو و افتخار اعلام دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای مستقل مشترک کل منافع برگزار می شود. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تاکید کرد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شب 29 نوامبر به تهران میآید. وی گفت روابط ایران با آژانس همواره فنی بوده و امیدواریم مانند سفرهای قبلی سازنده باشد. رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، با والری سمیریکوف، معاون دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار کرد. در این دور طرف‌ها دیدگاه خود را در مورد تمرینات تاکتیکی ویژه کابل 2021 که در آزمایشگاه صحرایی فخرآباد ناحیه خراسان تاجیکستان برگزار شد بیان کردند. جمعی از سناتورهای آمریکایی مانند دیک دوربین، پاتریک لیهی، شیرود براون و توم مالینسکی نماینده ایالات متحده در نامه به قربانکاری بردین محمد رئیس جمهوری ترکمنستان از وی خواستند زندانیان سیاسی بازداشته در این کشور را آزاد کند. دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان، با نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه، در مسکو دیدار گفتگو کرد. در این دور در مورد مسائل مربوط به توسعه بخش برق، از جمله بهره برداری از صد نیروگاه سنگتوده یک، ایجاد فرصت برای تولید نفت و گاز در تاجیکستان و همچنین ادامه همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. و کمیته رشد گردشگری وابسته به دولت تاجیکستان نامه تشکر ویژه از نمایشگاه بین المللی سفر گردشگری قطر دریافت کرد. نامه تشکر به سبب چنیش زیبای غرفه گردشگری تاجیکستان و معرفی ظرفیت های گردشگری این کشور و فرصت های جذب سرمایه گذاری به تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی قطر اعطا شد. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از تولید 25 میلیون و 400 هزار دلار محصولات در مناطق آزاد اقتصادی این کشور در 10 ماه سال جاری خبر داد. در این گزارش تاکید می شود که در 5 منطقه آزاد اقتصادی این کشور 60 شرکت داخلی و خارجی ثبت نام شده است که از این تعداد 15 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی سوخت و 9 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی دنگره در 10 ماه سال جاری محصولات تولید کردند. بر این اساس منطقه آزاد اقتصادی سوخت در در ماه سال جاری به مبلغ 222 میلیون سومانی و منطقه آزاد اقتصادی دنگره به مبلغ 60 میلیون سومانی محصول تولید کردند. اما در این مدت تولید محصولات در مناطق آزاد اقتصادی کولاب و پنج در ولایت خطلان و اشکاشیم در ولایت بدخشان ثبت نشده است. همچنین وزارت صنعت و فناوری و نوین تاجیکستان از رشد تولید محصولات صنعتی در این کشور در 10 ماه سال جاری خبر داد. در ماه‌های ینور تا سپتامبر سال جاری تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به زمان مانند سال 2000 افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان، تولید محصولات صنعتی در این کشور در این مدت 30 میلیارد و 900 میلیون سومانی یا که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. بنابراین گزارش افزایش تولید محصولات صنعتی در ماه‌های جاری نسبت به زمان مانند سال گذشته 22.9% معادل 6 میلیارد و 700 میلیون سومانی بوده است. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 83 درصدی برنامه جذب سربازان به خدمت نظام وظیفه تا روز 22 نوامبر سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفته است که این برنامه در ولایت بدخشان و شهر دوشنبه 100% اجرا شده است و تاکید کرد که در منطقه های مرکزی تاجیکستان این برنامه نزدیک به 96%، ولایت سوخ 77% و ولایت خطلان نزدیک به 75% اجرا شده است. در تاجیکستان همساله در فصل‌های بهار و پاییز برنامه اعزام جوانان بالای 18 سال برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور اجرا می شود. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه بازخرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت مبلغ 25500 سومانی مالی 2200 دلار می توان کارت معافیت از خدمت دریافت کرد. اوضاع در فلسطین این روزها بسیار آشفته است و نیروهای رژیم اشغالگری صهیونیستی در بیت المقدس و اطراف آن در حالت آماده باش قرار گرفتند. اوضاع در فلسطین به دلیل اقدامات نیروهای اشغالگر صهیونیستی پس از یک عملیات شهادت طلبانه که سبب هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن 3 تن دیگر شد بسیار آشفته می باشد. اکنون توجه شما را به گزارش در این زمینه جلب میکنیم.
عامل این عملیات شهادت طلبانه فادی ابو شیخ اهل اردوگاه شفاعت در شهر اشغالی قدس نیز به شهادت رسید. نظامیان رژیم اشغالگر به منزل شهید فادی یورش بردند و اعضای خانواده وی را بازداشت کردند. هزاران فلسطینی دیشب مقابل خانه شهید ابو شیخ در اردوگاه شفاعت تجمع کردند.
خانم ها را اینجا قرار دادند. من و دخترم را بازجویی کردند. همه وسایل خانه ما را شکستند. حتی در و پنجره حمام را هم شکستند. به خانه فرزندانم هم یورش بردند و همه چیز را تخریب کردند.
همه وسایل خانه شهید و خانه سه برادرش و خانه مادرش را به کلی ویران کردند و دخترش را به گروگان گرفتند. دو برادرش حسام و وسام را نیز برای بازجویی با خود بردند. برادرزادش باسر را در همینجا به شدت کتک زدند و برای بازجویی به المسکوبیه منتقل کردند.
قلق في حكومه الاحتلال من عمليه القدس.
رژیم اشغالگر از عملیات قدس که در باب سلسله یکی از دروازه‌های مسجد الاقصی انجام شد نگران شده و شهر قدس را محاصره کرده است. راه‌های منتهی به قدس و دروازه‌های مسجد الاقصی از بیم عملیات دیگر بسته شده است. درگیری‌های شدید بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف از جمله باب الزاویه و الایساویه رخ داده است. همزمان خضر عدنان یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی گفت یک شهرک نشین نیز صبح امروز کشته شد.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن اظهارات والی ولایت غزنی طالبان درباره اخراج اعضای طالبان که مردم را آزار دهند اختصاص یافته است.
والی یا استاندار طالبان در ولایت غزنی تأکید کرد در صفهای این گروه جای برای افراد خودسر نیست و چنین افراد از صفهای طالبان خارج می شوند. با آغاز به کار کمیسیون تصفیه دولت موقت طالبان در ولایت غزنی، محمد اسحاق آخونزاده والی این ولایت گفت اعضای طالبان حق آزار مردم را ندارند و در صورت خودسری فرد خطاکار از صفهای نیروهای این گروه خارج خواهد شد. محمد اسحاق آخونزاده والی طالبان در ولایت غزنی گفت دولت طالبان از میان مردم برخواسته و نیروهای آن هرگز حق خودسری و برخورد بد با مردم را ندارند و برخورد با اشخاص نه وظیفه افراد بلکه وظیفه دادگاه های قضایی است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان پس از سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در 15 آگوست گذشته تا کنون یکی از نگرانی های جدی مردم افغانستان ادامه اقدامات خشن نیروهای این گروه در برخورد با شهروندان بوده است. به خصوص آنکه در گفتمان طالبان اجرای برخی آزادی های بر رسمیت شناخته شده فردی و اجتماعی در کشورهای مختلف با محدودیت های بسیاری در افغانستان روبرو است و همین مسئله موجب شده تا کشورهای مختلف در باره ادامه این گونه محدودیت ها و دولت طالبان هشدار بدهند. در پی انتشار گزارش های درباره اعمال محدودیت ها علیه جامعه زنان افغانستان در بخش فعالیت های اجتماعی و ادامه تحصیل دختران توسط دولت طالبان، برخی کشورهای غربی هشدار دادند که ادامه این سیاست توسط این گروه در برسمیت شناختن حکومت طالبان تأثیر منفی خواهد گذاشت. فریدون بارکزی تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون سابق وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید طالبان باید از گذشته درس بگیرند و از اجرای قوانینی که این گروه در دوره رژیم قبلیشان اعمال میکردند و منجر به عدم برسمیت شناختن آنها از سوی جامعه جهانی شده بود پرهیز کنند. برخی منابع رسانه‌ای افغانستان در ماه‌های اخیر اخبارهای منتشر کردند که در برخی ولایت‌های این کشور نیروهای طالبان برخوردهای تند با مردم داشته‌اند که مقامات این گروه ضمن تأکید بر مقابله با افراد خودسر که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند از وجود برخی افراد خبر دادند که در لباس و پوشش شناخته شده طالبان زورگویی می‌کنند. در شرایطی که جامعه افغانستان با زورگویی و رفتار خشن برخی افراد وابسته به طالبان یا اشخاصی که به عضویت در این گروه تظاهر میکنند روبرو است، دولت طالبان تصمیم گرفته تا افراد خودسر را از صفهای نیروهای خود خارج کند تا بیش از این به اعتمادی در بین مردم این کشور افزایش پیدا نکند. طالبان که در ماه‌های اخیر و با ادامه حملات هدفمند تروریستی در افغانستان از جمله از سوی گروه داعش علیه مردم این کشور با انتقادهای بسیاری روبرو شده است، ادامه حضور نیروهای خودسر در صفهای نیروهای این گروه را موجب ایجاد ناامنی و بدنامی طالبان می‌دانند و بر همین اساس کمیسیون تصفیه در دولت طالبان در ولایت‌های مختلف در صدد شناسایی و اخراج چنین افراد است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش میزان انتقال پول کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌اشان بر اساس اعلام بانک جهانی. تزریق واکسن کرونا به 49% از شهروندان بالای 18 ساله تاجیکستان. و دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه. و عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم. باشید و خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا. یکی با لعلی خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جانی لرزان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بره و جبار است، یکی مشتاقی دیدار است، عجب دنیاست این دنیا. بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی لب تشنه در سرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست.